بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نظریه را مطرح کردیم، یا به عبارتی نقدی را از یکی از نویسندگان صاحب کتاب تفرج صنع نقل کردیم که ایشان نظریه ای را که درباره روش علوم انسانی به عنوان رویکرد تفهمی و تفسیری مطرح شده ایشون نقد کردن، و نقدشون حاصلش این است که در این دیدگاه میان دو مقام در مباحث علمی خلط شده است. یکی مقام گرد آوری و دیگری مقام داوری، یعنی یک دانشمند، یک پژوهشگر درباره چیزی که می‌خواهد مطالعه علمی بکند، در مقام اول فرضی را یا فرضیه‌ای را پیشنهاد می‌کنه، مطرح می‌کنه و جستجو می‌کند یک شواهد و داده‌هایی را که فرضیه اش را تأیید کنه یا اثبات کنه، و سرانجام به داوری می نشیند، یعنی از مجموع این شواهد و داده ها نتیجه گیری می کنه و رأی و نظر علمی خودش را صادر می کنه. گفتن در این روی کرده تفهمی و تفسیری در علوم انسانی میان این دو مقام خلط صورت گرفته است. عبارتشون، من یه مقدار عبارتشون را میخوانم که ببینید حاصلش اینی بود که من عرض کردم: آنچرا که این فیلسوفان قائل به متد، به متد ویژه در علوم انسانی میگویند، در حقیقت متد ویژه‌ای برای مقام گردآوری است، نه متد ویژه‌ای برای داوری. لذا برای اینکه روش علوم انسانی را از روش علوم طبیعی جدا کند کافی نیست. علوم طبیعی تجربی‌اند برای اینکه تجربه داور آنهاست نه مولد آنها. حالا اگر در مورد علوم انسانی هم همین را بگوییم چه عیبی دارد؟ بگوییم که به هر طریقی که مواد خام آنها گرد آوری شود، داخل پرانتز همدردی، قرابت روحی، قوتوری در ارزش‌ها و امثال اینها، داوری درباره صحت یا بطلان آنها اگر از طریق تجربی صورت گیرد، در این صورت این علوم هم به اندازه علوم طبیعی تجربی‌اند. آنچرا که این فیلسوفان توضیح نداده و مسکوت گذاشتند، همین مقام داوری است. ما اگر بخواهیم درباره درستی یا نادرستی تئوری علمی در علوم انسانی یا علوم طبیعی داوری کنیم، باید از معیار تجربه استفاده کنیم، آن هم تجربه ای که برای همگان امکان پذیر باشد، نه تجربه شخصی. آنچه این فیلسوفان درباره تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی تجربی گفتند در خصوص مقام گرد آوری درست است، نه در مورد مقام داوری. میگویند برای اینکه بخواهید چیزی به دست آورید که در خور مطالعه باشد و بعداً بشود آن را نقض و ابرام کرد، راهش این است که از طریق نزدیک شدن روحی و انس گرفتن با قواعد اعتباری رفتار آغاز کنید، نه از طریق نزدیک شدن جسمی و مشاهده بصری. این سخن بسیار درستی است، ولی سوال ما این است که اگر ما این راه را طی کردیم و از نیات و روحیات و افکار افراد آگاه شدیم، آیا همین برای قبول آنچه به دست آورده ایم کافی است و برای همه قابل قبول است، یا اینکه برای قبول یا رد آن باید آن را با محک تجربه بیازماییم؟ تفرج سن، صفحه 50-52، این بخشی از عبارات ایشون بود که من خدمتتون نقل کردم. همونطوری که از عباراتشون هم کاملا روشن هست، نقدشان بر این دیدگاه اینه که شما در علم تجربی دو مقام هست، اینا رو به هم درآمیخته اید. فرقی ما بین علوم انسانی و علوم طبیعی به لحاظ مقام داوری وجود ندارد. به لحاظ مقام گرد آوری، یعنی فرضیه پردازی، که ما بخواهیم یک فرضیه ای را پیشنهاد بدهیم، یک نظریه ای را برای مطالعه پیشنهاد بدهیم، بله از این جهت فرق هست. یعنی در علوم انسانی با نزدیک شدن روحی و درونی با موضوع پژوهش به ذهن انسان یک نظریه مناسب تری میرسه تا اینکه از بیرون بخواد یک پدیده انسانی را مطالعه کنه. تقریبا شبیه به این عبارات، نه دقیقا اینها، در کتاب علم و دین آیه ایان باربور هم نزدیک و قریب به این عباراتی که نقل شد آمده. صفحه علم و دین، صفحه 226-227. حالا عبارات ایشون هم میخوانم خدمتون. ایشون میگوید تجربه پژوهشگر از ویژگی‌های روانی و رفتاری و حالات درونی و بیرونی خود، که خودش یک تجربه ای داره انسان در علوم انسانی، نسبت به خودش، حالات روانی و خصوصیات رفتاری خودش یک تجربه ای داره. این چه به درد میخوره در حوزه تحقیق و پژوهش؟ میگوید او را در اتخاذ تصمیم راجع به نوع شواهدی که در جستجوی آن است کمک میکند. یعنی این تجربه شخصی او برای اینکه دنبال چه شواهدی بگردد تا حدی راه را به او یاد میده که حالا شما این راه را برو، دنبال این شواهد باش، اینها را پیدا بکن، بعد نتیجه بگیر. فقط یک کنه تابلوی راهی است که او را هدایت میکنه که شما به دنبال چه شواهدی باید بگردید، و سررشته تفسیر شواهد پیدا شده را به دست میدهد. پس نقش اولش این است که جهت به او میده، جهت را معین میکنه. مثلا شما اگر میخوای راجع به یک مسئله اقتصادی مطالعه کنی، دنبال اون شواهدی بگرد که به این مقوله مرتبط هست، نه به مقوله های هنری مثلا، یا بالعکس. این تجربه شخصی آدم کمک میکنه که ما، چون خودمون دیده ایم مسائل اقتصادی برای ما شواهد ویژه ای دارد، غیر از اون شواهدیه که مربوط به امور مثلا هنریه. پس به ما راه را یاد میده با این تجربه ای که از خودمون داریم که برای گرد آوری شواهد کجا بریم، به ما یه آدرسی میدهد. این یک. بعد هم که میخواهیم این شواهد را تعبیر کنیم، تفسیر کنیم، اینجا هم کمک به ما میکنه که با الگویی که از خودمون داریم بتونیم این شواهد را معنا کنیم، تفسیر کنیم. این هم دو. و نیز منبع مفیدی برای فرضیه های تعبیری است، یعنی فرضهایی را هم در ذهن ما ایجاد میکنه، فرضیه سازی. این هم این کمک را هم به ما میکنه، یعنی فرضیه هایی که راجع به انگیزه ها و نیات و مقاصد اشخاص ساخته می شود. یعنی ما می خواهیم راجع به نیات افراد، انگیزه های افراد فرضیه بدهیم، با تجربه ای که از خودمون داریم می تونیم فرضیه مناسب تری را پیشنهاد بکنیم، برخلاف علوم طبیعی که ما تجربه های شخصی خودمون را نمی تونیم شاخص فرضیه سازی قرار بدهیم. اینجا این کمک را هم به ما می کنه. طبق این عبارت آقای ایان باربور سه تا نقش داره ایشون قائل می شود. یکی این که ما برای گرد آوری شواهد کجاها بریم، دنبال چه شواهدی بگردیم. این یک. این شواهد رو اگر خواستیم تعبیر و تفسیر کنیم، یک الگوی فی الجمله ای داریم تا یه حدی به ما کمک می کنه. این دو. فرضیه هایی که به ذهن ما می رسد در مورد نیات و خصوصیات و رفتارهای دیگران، در این جهت هم به ما کمک میکنه. فرضیه سازی یعنی فرض این که حالا این رفتار ناشی از چه خصوصیات مثلا روانی هست فرض کنیم، بعد بریم بررسی کنیم. بعد میگوید ولی حالا این کمک ها را و این نقش ها را تجربه های زندگی ما داره، ولی فرضیه ها را باید با شواهد موجود آزمود. این نظیر همون حرفی است که از کتاب تفرج سن نقل کردیم که گفت که کار اصلی را باید در شواهد، داوری را باید در مقام بررسی شواهد انجام داد. ایشون هم میگه فرضیه از هر کجا آمده باشه نهایتا باید با شواهد او را آزمود. درگیر شدن پژوهشگر به عنوان یک شخص و صاحب هویت انسانی به پژوهش او کمک می کند، یعنی نقش داره، کمک می کنه، ولی نه تا آن حد که آزمون پذیری بین الاذهانی را غیر ضروری بگرداند. یعنی دیگه بگیم حالا این نیاز به آزمون، اونم آزمون بین الاذهان. تو عبارت آقای چیز نویسنده تفرج سن بود که تجربه شخصی نه، تجربه های عمومی که قابل تکرار برای دیگران باشه، ایشان تعبیر کرد از بین الاذهانی. خیلی نزدیکه، یعنی حالا این مطالب ایشون در این قسمت با اون کتاب تفرج سن خیلی نزدیکه. یعنی در مقام، حالا به تعبیر اون، در مقام داوری نیست اینها، در مقام فرضیه پردازی و آدرس دادن به این که ما دنبال شواهد که میخوایم بگردیم کجاها بگردیم، بیراه نرویم. بله شواهد، اما کار را نهایتا وقتی میخواهیم نظریه را بپذیریم یا رد کنیم باید با شواهد گرد آمده انجام بدهیم. این تجربه های شخصی ما نمیتواند شاخص در مقام داوری باشه که نه بگوییم حکم الامثال است، اونم مثل ما هستن، پس دیگه نتیجه بگیریم، بعد دنبال شواهد بگردیم. حالا ما اون که میخوایم فعلا نقل کردیم، این نقد این دو نویسنده بر این نظریه. پس حاصل حرف این شد که حالا طبق نظر تعبیر کتاب تفرج سن، این مفید هست، این روش تفهمی و به اصطلاح همدلی و همدردی، برای مقام گردآوری نه برای مقام داوری. طبق این تعبیری هم که در کتاب علم الدین بود تقریبا نزدیک به همین حرف. خب حالا آیا واقعا همینطوره؟ این روشی که آیان پیشنهاد دادن که قبلا بحث کردیم، روش تفهمی و تفسیری، آیا همینه که ایشون گفتن؟ یعنی مربوط میشد به مقام گردآوری یا نه فراتر از این هاست، مربوط به همون مقامیه که میخواهیم نظریه ای را رد کنیم یا میخواهیم بپذیریم؟ حالا البته اون فرضیه از هر جا که آمده باشه اون بحث دیگه است. به نظرم ایشون دوچاره، یعنی این نقد دوچاره یک نوع خلطی شده است. اما اون حرف درسته، یعنی اون نظریه یعنی اون روش تفهمی صرفا مربوط به گرد آوری و دنبال شواهد رفتن نیست، بلکه مربوط به مقام تفسیر کردن و فهمیدن و داوری کردن هم هست. خلاصه حرف اونا اینه که علوم انسانی با علوم طبیعی یک تفاوتی دارد به لحاظ موضوع، و چون موضوع هاشون متفاوته روش هاشون هم متفاوته، چون روش در هر علمی متناسب با موضوع مورد پژوهش و مطالعه اون علمه. وقتی که موضوع یک پدیده انسانی است، باید با روشی بهش برخورد کرد که علاوه بر تبیین، یعنی همون قانون علت و معلول و نظام علی و معلولی، با اون بعد درونی رفتار و کردار و اثر انسانی هم در تماس باشه. به همون تعبیری که قبلا عرض کردیم در مورد انسان، گفتار او، رفتار او، اثر او ظاهر و باطن داره. حالا بگیم ملک و ملکوت داره، اینجوریه دیگه، این موضوع اینطوره. غیر از پدیده های طبیعی است که حالا یا ندارد الا ما هو المشهور اون بعد درونی اینها را، یا اگر هم دارد در دسترس نیست، طبق اون بحثی که در جلسه قبل داشتیم. در هر صورت این تفاوت در علوم انسانی با علوم طبیعی وجود داره. اینجا یک بعد درونی و باطنی هست که منشأ این رفتاره، منشأ این گفتاره، منشأ این اثره، در علوم طبیعی نیست. اینجا بحث اراده و احساس و ادراک و اینا نقش داره، اونجا نداره، یا نداره، یا اگر هم دارد برای ما قابل این نیست که بتونیم او رو باش تماسی برقرار کنیم، کشفش بکنیم، لذا روش علی و معلولی فقط به درد میخوره، یعنی همون آثار و نمودها و اینا. بنابراین حرف به نظر میرسد که حرف این آیان این نقد برش وارد نیست که بگوییم این در مقام گرد آوری هست، نه در مقام داوری. در مقام داوری همینطوره. مثلا الان من مثال عرض میکنم تا مطلب روشن‌تر بشه. مثلا ملاحظه بفرمایید، ما به یک متنی برخورد میکنیم، مکتوب، که این یک اثر انسانی است، میخوام این را بفهمیم، این ابژه ما یا این موضوع مطالعه ما یک اثر انسانی است، میخوایم این را تفسیر کنیم بفهمیم. برخورد میکنیم با یک واژگانی، الفاظی، مثلا میبینیم که در این متن از می و میخانه و بت و بتکده و عشق و عاشقی و معشوقی و رندی و همیشه از خدمت شما که بله امثال اینجور چیزها تو این متن مواجه میشیم با این گونه ادبیات. خب حالا این مقصود از اینا چیست؟ این یک معنی ظاهری داره که در کتابهای لغت برای بت و برای بتکده و برای می و میخانه و عشق و عاشقی و دلبری و دلدادگی و شیدایی و اینجور چیزها اینا رو معنا کردن، اما این کافی نیست. بله این معنی لغوی، بدانیم معنی لغوی را، فتح باب است برای فهم، کلید وارد شدن به فهم این متن، اما این کافی نیست. باید ببینیم که شخصیتی که این متن را تنظیم کرده، در واقع پدید آورنده این متن، چه تیپ شخصیتی به لحاظ روانشناختی، به لحاظ آرمانی و روحی و ذهنی داره. یعنی با شناخت تیپ شخصیت او، اگر یک آدم عیاشی است، یعنی وقتی رفتیم مطالعه کردیم به اینجا رسیدیم که نویسنده این اثر یک آدم عیاشیه، بلهوسی است، عیاشی است، خب ما میام این الفاظ رو به همین معنای ظاهریشون دیگه هم میکنیم، میگیم بله همینطوره، این بت همون بت معروفه، بت کده همونه، می همانه، می کده همین است که معنی اولی و ظاهریش. اما اگر دیدیم که نه، یک شخصیت معنوی، این اثر از یک شخصیت معنوی دینی مقدسیه و یک مثلا عارفی است، انسانی بوده محذب و پیراسته از همه این مسائل لودگی و برمی‌شود که عیاشی و امثال این چیزها، خب اونجا برای فهم این الفاظ چیکار باید بکنیم؟ قطعا دیگه باید بگیم که این بت مراد چیز دیگه است، بتکده یه چیز دیگه است، می و میخانه یه چیز دیگه است، عشق یه معنی دیگه ای میدهد، دلبری و شیدائی و دلدادگی و ناز و کرشمه و هرچی از این الفاظ که ما تو این متن ببینیم، اینجا باید اینا را این مقام الان مقام فرضیه که نیست، که فرضیه همون اول بود، همون در بادیه امر که ما با این متن برخورد کردیم یه فرضی به ذهنمون آمد. اون فرض چه بود؟ یعنی دو تا فرضیه به ذهن ما هست، یکی این که معانی ظاهری اینا مراد باشه، مراد از می و میکده همین می و میکده ایست که حسب ظاهر هست، معنی ظاهری اینا. فرض دوم اینه که نه، اینها یک معانی عرفانی داشته باشه، بطنی داشته باشه، تعلیلی داشته باشه، تو فرض دیگه. حالا ما این دو تا فرض رو میخوایم رو ترازوی ارزیابی و بررسی بگذاریم، چیکار باید بکنیم؟ که یکی را رد کنیم، یکی را اثبات کنیم. خب روش تفهمی به ما اینجا کمک میکنه، روش تفهمی و تفسیری به ما میگوید که باید شخصیت پدید آورنده این متن را شما بیابید. اگر او را بیابید، معنی این الفاظ و کلمات را میتونید بفهمید که چی هست، کدوم یکی از این دو فرضیه درسته، یکیش را اثبات میشه رد کنیم. اگر رفتیم دیدیم که این شخصیت، شخصیت همونطوری که عرض کردم عیاش و بلهوس و هوسران و اینایی بوده، اون فرض اول را اثبات میکنیم. اگر دیدیم که نه، یک شخصیت معنوی مقدس عرفانی بوده، اون فرضیه را اثبات میکنیم. این مقام مقام داوریه دیگه، مقام فرضیه که نیست. پس روش تفهمی که این آقایان پیشنهاد دادن منطقی هم هست، یعنی اولا یک مبنای منطقی داره، چون روش شناسی باید یه بحث فلسفیه دیگه، خود روش شناسی یک بحث فلسفی است و هر بحث فلسفی یک ملاک عقلی میخواد. وقتی پیشنهاد میکند شما در مطالعه پدیده های انسانی روش تفهمی را به کار بگیرید، این یک بحث فلسفی روش شناسی، فلسفه علمه، میگیم شاخص شما چیست؟ میگه شاخص من موضوعه، که موضوع تحقیق شما مقوله و پدیده انسانیست با این ویژگی ها، این شاخص. و در پدیده انسانی علاوه بر ظاهر باطن هم دخالت دارد. این چه مبنایی داره؟ این مبناش نظام، حالا به اصطلاح سنخیته، بازم علت و معلوله، نظام علیت دیگه، که حالا طبق آیه شریفی قرآن کریم قل کلون یعمل و علا شاکلتهی، سوره مبارکی اسراء از این آیه شریفه، قل کلون یعمل و علا شاکلتهی، آیه 83 سوره اسراء هست. خواستید المیزان همین تفسیر خوبیشون در ذیل این آیه شریفه در جلد 13 تفسیر المیزان همین سوره اسراء، ایشون یک بحث دو سه صفحه بحث کرده همین مسئله سنخیت و شاکله و اینی که انسان رفتارش بازتاب خصوصیات روانی و ذهنی و باطنی اوست. رفتار انسان، گفتار انسان بازتاب اینه و اینکه میگویند تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب اینا همینه دیگه، این چیزاییست که متعارف فطرت همینو میگه. آدم حرف که میزند حرفهاش برخواسته از اون خصوصیات روحی و ذهنی و معرفتی اوست دیگه. حرف که میزنه مشخص میکنه که این چند مرده حلاجه، این سخنانی که به کار میبره در چه فضاییست، در چه وادیست، بیانگری چیه، این آدم دنبال چی میگرده. از آدمایی که خیلی پخته نیستن تو مجالس حساس میگن شما حرف نزنید، یا اگرم میخوای حرف بزنید قبلا یه متن رو نوشته داشته باش، همونو بخوان دیگه، کم و زیاد نگو. ترجمه فرمایید. حالا ماشاءالله مقام رهبری حفظه الله تعالی شروع میکنم به صحبت کردن، هیچ متنی هم نمیخواد، یک ساعت دو ساعت صحبت میکنه، همهش متوازن، محیر است با سلام، محیر العقول واقعا، همه منظم متوازن، آیهش بجا، حدیثش بجا، شواهد تاریخیش دقیق بجا، بررسی های میدانی و ایناش واقعا اینا، یعنی من که یقین دارم که این شخصیت عادی نیست، برای خودم یقین حاصل شده است که ایشون عادی نیست، حتما حتما یک عنایت های خاصی ایشون رو دارد کمک میکنه، و الا نمیشه و دارم این همه صحبت کنه و بدون هیچ گونه متنی بنویسه. ماشاءالله این حافظه قوی، آیات منظم میخونه با اون فصاحت بلاغت، حفظه الله تعالی دیگه، عنایت الهیه. بله، نه نظر ما همینه که بحث در واقع روش تفهم، اصلا کارش همون جاییست که میخواد داوری کنه، کارش اینه. حالا این یک مثال ساده‌ای بود من عرض کردم، خیلی میشود مثال برای این زد، این اصلا این قاعدش هم قاعده عقلیه. بله، پیچیدگی انسان اون استثناها را هم داره، مشکل همینجاست دیگه، پیچیده بودن انسان که ممکنه که جوری رفتار کند برخلاف اون چه در درون داره، این میتونه، یعنی این کارها رو میتونه یه جایی انجام بده. بله، از میکنه اصلا کار کرده این ناظر به مقام بیشتر داوری هست، حالا در مقام گردآوری و فرضیه هم، نه اینکه اثر نداره ها، میتونه کمک کنه. بله، روش هم در اینه، نه فقط برای اینه که حالا ما از آغاز که میخوایم بکنیم آدرس کجا بگردیم، بله اینا رو هم هست، نه اینکه اونا نیستا، ولی اینا کم اهمیته، بیشتر اهمیتش اونجاییست که میخوایم اتخاذ موضع بکنیم، یک فرضیه ای نظریه ای از یه جایی آمده. عرض کردم حالا یک نکته ای که وجود دارد این است که در علوم انسانی به خاطر همون پیچیدگی هایی که در انسان هست و علت های تامه یک، علت های منحصره دو، خاطر مبارک هست دیگه، من این رو تکرار نمی کنم چون قبلا مفصل بحث شد در روش علوم طبیعی، که تزلزل این نظریه های علمی به خاطر اینه، اول باید علت را کشف کنیم یک، تامه باشد دو، منحصره باشد سه، اگر اینجور بشود یقین فلسفی حاصل میشه، دقت میکنید؟ اگر در علوم تجربی میشد که آدم از راه تجربه علت را پیدا میکرد یک، علت هم تامه میشد دو، منحصره هم میشد سه، میشد ابن سینایی دیگه، یقین 100% میداد، چون نظام علیت استثنا نداره، من تو همه گیر در همین جاست که آیا من علت رو کشف کردم یا نه، آیا از این تقارن و تعاقب میتونم علتم بفهمم یا نه، این یک. حالا اگر علت را فهمیدم آیا علت تامه است فهمیدم یا ناقصه، دو. حالا اگر علت تامه هست آیا منحصره است یا جایگزین داره، سه. همین احتمالات چون وجود داره، لذا در نظریه های علمی که از کانال و از معبر و طریق تجربه به دست آدم میاد، اون یقین و اون چنانی به دست نمیاد، یک تومعنینه ی اقلائیه مثلا حاصل بشود که قبلا گفتم. حالا در علوم انسانی یه مشکل هم باز داریم، اون مشکل چیه؟ در علوم طبیعی حداقلش این است که پدیده های طبیعی کلک سر ما نمیزنن،
اینجوریستا رو راستن دیگه، ظاهر و باطنشون همینیست که هست. مثلا اگه کسی بخواد درباره یک مورچه مطالعه کنه، دیگه مورچه ها نمیان به ما کلک بزنن، یه رفتاری دارن میکنن، یه خورده که مطالعه کردیم میفهمیم آه مورچه ها اینجورن دیگه. مثلا ملکشون اینجوره، کارگرش اینجوره. زنبور اصل ها را مطالعه میکنیم تا برسد به نباتات همینجوره، تا برسد به جمادات که همینجوره. نگاه کنید اون مشکلی که در علوم انسانی وجود داره که این ابژه ما و موضوع ما از یه طرف بهتر است چون همگن هست، یعنی یک نقطه امتیاز داره. این همونیست که دیلتای میگفت یه چیزی اینجا داریم که اونجا نداریم، ولذا علوم انسانی سرآمد است نسبت به علوم طبیعیشون. این وجه را گرفته بود، ولی خب این وجه را ندیده بود که موضوع ما اینجا میتونه سر ما کلاه بگذاره، حقه به ما بزنه، فریبمون بده. در توجه میفرمایید چون این خصوصیات هم وجود داره، پیچیدگیش هم خیلی زیاده، اینها هم وقت مشکل ساز میشود که آدم چطوری میتواند به این قوانین برحال مشکل دیگه به یقین اون معنا که نمیخواهیم برسیم، ولی هرچه هست این روش تفهمی مربوط به مقام چیه؟ مقام داوری. یا مثلا یک مثال فردی من زدم راجع به همین بحث یک متن و اینا، مثال اجتماعی هم میشه زد، یک پدیده اجتماعی مثلا جامعه شناختی، یه پدیده اجتماعی است که حرکتی در یه جامعه، نهضتی، حرکتی، جنبشی، قیامی رخ داده. حالا این یه وقت در آمریکا رخ میده، یه وقت در آفریقا رخ میده، یه وقت در کشورهای مذهبی رخ میده، یه وقت در کشورهای سکولار رخ میده، یا مثلا فرض کنید که ماتریالیست رخ میده، یه وقت در یک کشور اسلامی رخ میده، کشور اسلامی شیعی رخ میده. اینا خیلی فرق میکنه، رفتار ظاهرش مثل همه، حرکتیست، تظاهرات دیگه، یه جمعیتی راه افتادن دارن اعتراض میکنن، تحسن کردن، راه پیمایی دارن میکنن، شعار دارن میدن، درسته؟ ظاهرها مثل همه، یه حرکتی کردن، شورش و قیامی هست. اما حالا میخوایم این قیام را بفهمیم، تفسیرش بکنیم. چجور میشه تفسیر کرد؟ تفسیر و فهم این نهضت و این حرکت به شناخت عوامل پدید آورنده این حرکت هستند. قل کلون یعمل و علا شاکلته. آیا این حرکت یک حرکت اقتصادی محض است؟ صرفا بر اساس معیشت، بحث معیشت، یا یک حرکت سیاسی بحث اختناق است و طلب آزادی، یا یک حرکتی است که جنبه و ریشه مذهبی داره، دینی داره، یعنی مشکل مسائل مذهبی مردم دچار مشکل بوده، میخوان مشکلات مذهبیشون حل بشه، یا همه جهتی است، یک حرکتیه که ذو وجوهه، یعنی جنبه اقتصادی داره، جنبه سیاسی هم داره، جنبه مذهبی هم داره، جنبه های اخلاقی اینا هم داره. اون وقت بعد اولویت بندی کنیم. تازه اگر فهمیدیم که این حرکت یک حرکتی است که عوامل عدیده ای در اشتغالت داره، بعدم باید بیان ببینیم درصد بندی کدوما نقش اولویت دست اول، مثلا نقش اول کدوما داره. نه البته اینا باید با شواهد فهمید، با رفتارها فهمید، هم علل و عوامل درونی را از طریق شواهد رفتاری و گفتاری میشناسیم، و بالعکس شواهد و گفتارهای ظاهری و آثار و اینها را هم از اون دوتاش کمک میکنه به هم دیگه. مثلا انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب اقتصادی است؟ بله و نه. آیا سیاسی است؟ بله و نه. آیا مذهبی است؟ بله و نه. همش هست، یعنی همه هست، همه اینا رو داره. کدوم نقش اساسی تر داره؟ مذهب نقشش اساسی تر، چون میبینیم اونجاهایی هم که مسائل دیگر خطر در چیز میشه، در خطر قرار میگیره، پای مذهب وای میزن، یعنی ولو جان بدن، ولو مثلا مشکلات مالی پیدا بکنن، اگر فقط برای مسائل مالی باشه دیگه نمیان که دیگه تمام میشه، من پای بله کارهای دیگه میکنن. بنابراین اینطوریه، اینه که بنابراین همه پدیده های انسانی اینطوره. همونطور اون مثالی که اولی کردیم، بحث داوریه، بحث هر میشود خدمتون که فقط
مقام اول و گردآوری و اینها نیست. یه راجع به این بحث فرمایشی داشتید جناب آقای منصف حضرت عالی؟ خیلی. یک مطلب دیگری هست که اینم بیان بکنیم در تکمله این مباحث مفیده. حالا اینا بر حال هرچی ما بیشتر این زوایای بحث را بکاویم و بررسی بکنیم، آگاهیمون نسبت به این مباحث بیشتر می شود. بعدن که می خواهیم در نظریه های علم دینی تصمیم بگیریم نظر بدیم، فهم و آگاهی خیلی بهتر و مناسب تری داریم، دیگه ابهام نیست. تا این جا که ما بحث کردیم این روش شناسی علوم انسانی، چه اونهایی که پوزیتیویستی بودن، چه اون روی کرده دومیه، چه این روی کرده سومی که می گفت تفهمی، همین چند تا دیدگاهی که بحث کردیم راجع به علوم انسانی عرض میکنم، یک وجه مشترکی داشتن. همه این روی کرده های سگانهی که تا حالا بحث کردیم یک وجه مشترکی داشتن، آن این بود که عالم و به اصطلاح پژوهشگر علم خود را مستقل میدید و موضوع مطالعه را جدای از خود به عنوان یک، به اصطلاح من اصطلاحه چون اصطلاح آقایون به کار میبرن، به عنوان یک ابژه‌ای که جدای از من هست، او چیزی به من القا نمیکنه، این منم که دارم او را تلاش میکنم که بشناسم، یعنی فاعل شناسایی مستقلن دارد درباره موضوع خودش تحقیق میکنه. حالا روش تحقیقش چیست؟ اون بحث روش بود، روش ها فرق میکرد، اما این رویکرد که اساسا یک پدیده ایست در اختیار من، من میخواهم او را بشناسم، حالا چه روشی باید به کار بگیرم، بحث این بود. همه تفاوت ها برمیگشت به شیوه کار. یه نظری پیدا شده میگه نه، اصلا فراتر از این است. یک نظریه است که میگوید در حوزه مقوله های انسانی هیچ یکی از این حرفایی که شما گفتید، این روش ها، حتی روش اخیری که میگفت تفهم و همدلی و اینا هم باید باشه، میگه از اینم بالاتر. اگر میخواهید در حوزه علوم انسانی مطالعه علمی تمام عیار داشته باشید، یه قدم دیگر هم باید بردارید. اون چی هست؟ نه اینکه خودمون رو مسخر او بکنیم، حداقل در اندازه خودمون براش یک اعتباری قائل بشیم. یعنی به جای مونولوگ، حالا اصطلاحات اونا رو من میگم دیگه، این تعابیر است که تعابیر علمیه، به جای روش مونولوگ روش دیالوگ داشته باشیم. میگه در حوزه علوم طبیعی دیالوگ نیست، در حوزه علوم انسانی دیالوگ هست. دیالوگ یعنی چه؟ یعنی بیان با هم گفتگو کنیم. اگر میخوام یک متنی را، یک اثر هنری را، حالا هر اثر انسانی ها، متنی که میگن اینها، دقت داشته باشید دیگه، اصطلاحات هرچی بدونیم بهتره. یه جلسه دیگر هم اشاره کردم، متن در تعبیر اولیه ما، فهم اولیه ما، به این چیزای مکتوب میگیم، مثلا میگیم متن این کتاب. در هرمنوتیک، یا که حالا همین دانشمندانی که اینا میگن، اعم است از مکتوب و غیر مکتوب. هر اون چیزی که از شعور و احساس و ادراک و جهانبینی انسان حاصل می شود، هر چیزی که باشه میشه متن. یعنی یک حرکت اجتماعی هم یک متن است، یک اثر معماری هم، یه بنایی ساخته می شود معماری، اینم یک متن است. توجه می فرمایید؟ اونی هم که شفاهیه، یعنی یک صحبتی، الان مثلا بنده که دارم صحبت میکنم، همین صحبتهای حقیر الان شفاهیه دیگه، اینم خودش متن است، متن شفاهیه. یعنی الان شما که این عرایض بنده رو دارید استماع میفرمایید و دارید خودتون تجزیه تحلیل میکنید دیگه، این مطالبی که بنده عرض میکنم را، این خود اینم خودش متنه. تا برسیم به متن مکتوب، تمام اون چیزی که یحصل من الانسان و یستر من الانسان، یک اثر انسانی حساب میاد که از اختیار و اراده و کنش و فعالیت آدم صادر میشه، به این میگن متن. دقت فرمودید؟ حالا حرف اینه، میگن در
در این حوزه که می شود همون علوم انسانی، متن به معنای عام کلمه که همه این امور انسان شامل بشود، باید پژوهشگر با متن مورد مطالعهش، چه تاریخ باشد، چه جامعه باشه، چه مقوله های مکتوب باشه، هر چه باشه، باید روش دیالوگ را به کار بگیره، یعنی گفتگو کنه. تا حالا این حرفا نبود، تا حالا میگفتن نه من میخواهم با او حرف بزنم، من تا راهش را باید پیدا کنم. میگفت راهش که اگه میخوای با این حرف بزنی، به درونش نفوذ بکن، باش حرف بزن، از بیرونش فقط نگاه نکن. این میگه نه، اصلا از این باید یه قدم بری جلوتر، یعنی باید اون متن را طرف گفتگوی خودت فرض بکنی که او با تو حرف میزنه، نه فقط تو تنها نیستی که داری حرف میزنی، یعنی شما پرسش داری مطرح میکنی، متنم به شما پاسخ میدهد. رابطه رابطه پرسش و پاسخه، پرسشگر و پاسخگوست. این نظریه به این صورت که خدمتتون عرض میکنم توسط همون آقا، اون فیلسوف معروف آلمانی آقای گادامر مطرح شده، که دیگه هرمنوتیک معروف است به هرمنوتیک گادامر و هواداران و طرفدارانی هم داشته و داره. در کشور خود ما هم عده‌ای هستن که همین طرز تفکر را که در واقع هرمنوتیک گادامری است قبول کردن و بر همین اساس حرف میزنن. خب نه، روش دیگریه. این میگوید شما برای فهم طرف مقابل باید حرفش هم گوش بدی، نه اینکه شما او را یک ابژه قرار بدی خودت درباره او مطالعه کنی. اون حرف برای گفتن داره، توجه فرمودی؟ چون اونم حرف برای گفتن داره، شما باید یک گوش شنوایی هم داشته باشید، حرفاشو بشنوید، بشنوید تا بفهمید، نه بگویید تا بفهمید، اون مونولوگ میشه. یعنی شما فقط میگید آقا این در اختیار من است، من میخوام ازش چیزایی را خودم بفهمم. میگه نه، شما سعی کن تا اون خودش هم با شما حرف بزنه. حرف میزنن، میگیم چطور حرف میزنه؟ اینکه صامته که حالا یک بنای معماری یا یک مثلا اثر مکتوب، این چه سخنی با ما میگه؟ ما که هرچی گوش میکنیم که به ما حرفی نمیزنه. میگه نه، شما باید گوش باطلتون رو باز کنید با گوش ظاهر. این با زبان ظاهر حرف نمیزنه، با گوش ظاهر هم نمیشه برشنید، ولی این متن را کسی پدید آورده. اون کسی که این متن را پدید آورده است اهل حرف بوده دیگه، اون ایده داشته، ایده پرداز بوده. متن محصول پردازش یک فکره، یک اندیشه از یک جهانبینیه. پرسشی مطرح کرده است اون وقتی که این متن را به وجود آورده، تو متن مکتوب راحت تره، اون وقتی که این متن را به وجود آورده پرسشی و سوالی داشته است و این پاسخ به سوال اوست در زمان خودش، در مکان خودش. شما الان باید از این متن سوال امروز را بگیری، یعنی شما هم ببخشید جواب امروز را بگیری، یعنی سوال امروزت را بده یا سوال این مکان خودت را بده. سوال چی هست؟ سوال هر پرسشی شما داری، متن به شما جوابی میدهد متناسب با این سوال امروز شما یا سوال اینجایی شما. کنه باید ما با طرح سوالات از متن، متن را به پاسخگویی برانگیزیم، که این متن شروع کنه به ما پاسخ بده، منتها نه پاسخ، حالا به قول خودش میگن عتیقه شناسی نیست. اون پاسخی که دیروز داد مال دیروز بود، نه، شما پاسخی را بشنوید از این متن که به درد امروز بخوره یا به درد شرایط اجتماعی خودتون بخوره. مثلا اگر این در یک کشور غیر دینی مثلا مطرح شده، شما حالا این را با این نمیگن بومی سازی، این اصطلاح خیلی معروفی هست، میگن اینا را ما بومی سازی کنیم، خودی کنیم. میگه شما حالا با سوالات جامعه خودت و زمان خودت و مشکلات خودت تر کن، از او جواب امروزی در بیاور. مثلا میگیم خب ما چطوری جواب از او در بیاریم؟ نهایتاً برمیگرده میگوید که این مفسر متن است، یعنی کسی است که دارد پژوهش میکنه، به این میگن مفسر. این مفسر متن است که با عالم و دنیای ذهنی خودش متن را متناسب با امروز به زبان و پاسخگویی در میاره. اصطلاحاً به این میگویم روش مفسر محوری در هرمنوتیکا. روشی که باید به کار بگیریم اینه، یک روش همین شاید که مؤلف محوری داریم، یه روش اینه در هرمنوتیک، میگن شما متن را با نیت و قصد مؤلفش بفهم، اون دنبال چه بوده، قصدش چه بوده. این اون کلاسیکی نه، هرمنوتیک کلاسیکی، گادامر و اینا چیز شلایر ماخر و مثلا اون دیلتا یا اینا میگن. در تفکر حوزوی ما هم نوعا همین حاکمه، یعنی ما هرمنوتیکی که در حوزه ها نوعا ما به کار میبریم همون هرمنوتیک کلاسیک غربیه، یعنی اون شلایر ماخر و دیلتا یا امثال اینا، یعنی قصد مؤلف و نیت مؤلف را میریم دنبالش. اگر متن کفایه را میخوانیم که میخوایم اینا مثلا معنی بکنیم، میگیم مازا اراد الاخوند، تعجب فهمید، نه اینکه حالا من چی میخوام خودم در بیارم به درد امروزم بخوره، میگیم که او چه میگوید. مکاسب میخوانیم شیخ انصاری چه اراده کرده است و هکذا. در هر زمینه‌ای که ما وارد میشویم با مقیاس مؤلف و سازنده این متن، اگه یک اثر هنری هست میریم دنبال اون سازنده اش، مثلا مسجد شیخ لطف الله فرزمان اصفهان رو میخوام مطالعه کنیم، اون که ساخته دنبال چه بوده، قصد مؤلف. اینا میگن مؤلف محوری. خب این به نظر میاد طبیعی ترش هم همینه. یک نظریه هست، این نظریه که حالا عرض کردم خدمت شما که این گادامر سردمدارش است و اصلا قبلش های دیگر هم بوده، گادامر بیشتر مطرح کرده، میگن نه مفسر محوری، یعنی با شخصیت مفسر متن را معنا کنیم. متن هم سخن میگه هم نمیگه، سخن میگوید به شرط اینکه منی که مفسر این متن هستم با جهان بینی خودم به دنیای این متن نفوذ کنم، اون وقت مطالبی را متناسب با فهم خودم ازش بکشم بیرون. اینم یه روی کرده، یک روی کردم تلفیقیه. مثلا بعد عرض میکنم خود خدمتون، بعضی ها معتقدن که نه شما نگاهتون به مؤلف باشه کاملا، نه مفسر، خود متن را بگیرید جلو، که این عبارات این مطالب لو صدر من مثلا یک آدمی فقیهی، حالا این فقیه محقق شیخ انصاری نباشه، صاحب جواهر باشه، نه یک از دیگه باشه، این متن اگر یک مؤلف فقیهی داشته باشه، منهای خصوصیت اون شخص خاصی که این متن درست کرده ها، اون وقت شما باید دنبال فهم این متن، متن را محور کنید، متن محوری. در جا کردید سه تا دیدگاهه، مؤلف را محور قرار بدهیم، قصد مؤلف و شخصیت مفسر، یا متن را، البته هم مؤلف هم مفسر دخالت بازی میکنن اونجا، یعنی متن را اگر گذاشیم جلومون به گونه مؤلف و به گونه مفسر هم مثلا دخالت داره. این سه تا دیدگاه و روی کرده است در هرمنوتیک. حالا اینی که داریم عرض میکنیم اینا میگه، میگه شما باید با متنتون گفتگو کنید، اونم با شما صحبت میکنه، و اگر این روش را به کار بگیرید برای فهم درست علوم انسانی مناسب تره. این اجمالا این حرفیست که این آقای گادامر مطرح کرده، انشاءالله در جلسه بعد درباره اش بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.